کنیم این خباثت های اون رو، تا زمانی که این خطا رو کرد و حالا بخشی از خاک ما رو در سوریه هدف قرار داد. خب این اولین خطایش بود. وقتی که ما جواب دادیم اون نباید خطای دوم رو کرد و این خطای سومش همین جواب دادن بعد از وعده صادق دو بود، که خب این وعده صادق دو هم طور که مقام معظم رهبری فرمودند نباید درش غلو کنیم، نباید کوچک انگاری کنیم که مردم فکر کنن چه اتفاق نیفتاده. نه، یه سری از جاهایی رو زده که ما میدانیم، اونم میدانه، هم اون میدانه که یه سری ضعفای ما داریم، هم ما میدانیم که اونا یه سری ضعفای دارن. یعنی اینطوری نیست که اونا ضعفاشون از ما پوشیده است، اونا هم یه سری ضعفای دارند و اگر این خطایی رو که کردن حالا ما جبران بکنیم و خودشون متوجه میشن چه نوع خطایی کردن و ما چه جوابی خواهیم داد.
بسیار خوب، برگردیم به تحولات منطقه و به ویژه آنچه که در خود رژیم داره اتفاق میفته. یکی از مهمترین خبرها تغییر وزیر جنگ رژیم سکنسی یوف گالانت بود که خیلی واکنش های متفاوتی رو به همراه داشت، از جمله روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی اشاره کرد که تصمیم برکناری گالانت اونها تعبیرش این بود که بسیار نگران کننده بود و اشاره میکنن که سوال های واقعی در خصوص این دلایل برکناری و پیامدهای اون وجود داره. شما تحلیلتون چیه؟ اینکه در میانه یک جنگ وزیر جنگ رژیم عوض میشه، تحلیل شما چیه به عنوان یک فرد نظامی؟
علی‌رغم این که هم و هم این رژیم جعلی ظاهر بسیار منظم و شست رفته ای رو دارن به دنیا عرضه میکنن، داخلشون خیلی خرابتر از اونیه که ما فکر کنیم. واقعا یک دست نیستند. این که حالا میگن مثلا حالا در آمریکا هر کدام از اینا بیان در روی یک سکه هستن، نه خیر، اینطوری نیست. اینا با همدیگه جدی درگیرن و بله در مقابل ما هر دو محکم میستن، اما در بین خودشون واقعا یک دست نیستن و از همه اینا سخت‌تر الان وضعیتی است که در تل آویو هست و واقعا اینها با هم دیگه مشکل دارن. و من خودم احساسم اینه که همطوری که مقام معظم رهبری فرمودن ما به قله نزدیکیم.
و الان اگر بخواید بر اساس همون تعبیری که رهبری به کار برن که نبخوایم بزرگ نمایی کنیم، نبخوایم کوچک انگاری کنیم، میخوایم واقعیت میدان آنطور که وجود داره واقعا منطقی اگر بخوایم تحلیل بکنیم، شما بعد از 400 روز مقاومت دو طرف این میدان رو چطور ارزیابی میکنید؟ چه سمت رژیم، چه سمت نیروهای مقاومت رو؟
ببینید، عرض کردم این رژیم یه سری ادعاهایی داشته که هیچ کدام از ادعاهاش نتونست اثبات کنه. حالا این نتونستن اثبات کردن نفی این رو نمی کنه که آقا پیشرفته ترین هواپیما در اختیار این رژیمه، پیشرفته ترین بمب ها در اختیار این رژیمه. این رژیم خبیث اینطوری نیست که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله ما میگیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما اگر واقعا اون حمله بکنه به ما آسیب میرسونه، ولی در جوابش ما میتونیم آسیب‌های بالاتری به اون برسونیم. اونم با همین محاسبه تا الان داره دست به را پا به را با ما را میاد. و الا اگر میدونست که ما اون توانمندی رو نداریم حتما وضعیت ما فرق میکرد. اون توانمندی‌های ما رو بهتر از مردم خود ما میشناسه و میدونه. چون این رو میدونه الان وضعیت ما اینیست که اون رعایت میکنه و ما واقعا نمیخوایم در منطقه غرب آسیا جنگ بپا کنیم. ما خواستار جنگ نیستیم، اما اینطوری هم نیست که یه خبیثی بیاد به ما بزنه و به قول مقام معظم رهبری اون دورانی که میزدن و در میرفتن دیگه تمام شده، بزنن میخورن، کما این که تا الان هر جا زدن خوردن.
وضعیت حماس و حزب الله الان چطوره؟
به نظر من وضعیت بسیار خوبی است. ببینید حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن ما اون چه داریم از کربلاست، اون چه داریم از عاشوراست. یک سال کربلای بسیار بزرگی رو در منطقه غرب آسیا این یهودی‌های خبیث، من چرا میگم یهودی؟ چون بعضی ها میگن آقا یهودی ها رو نگید. چرا نگیم؟ واقعا اینا اگه یهودی نیستن کی هن؟ چه کار هن؟
شما صهیونیست ها منظورتونه؟
بابا همین صهیونیست ریشه اینا ها همون یهودی است که حالا با پیغمبرشون اون معامله رو کردن. ما نمیخوایم وارد تاریخ بشیم بگیم
یهودیانی داریم که ضد صهیونیست هن، یعنی
موسی همون
کاملا خطشون مشخص.
اینا نمودی دارن؟ این یهودی هایی که ضدیت دارن واقعا نمودی دارن؟ نمودشون کجاست؟ چرا اینا به میدان نمیان و قال این قضیه رو، این قده سرطانی که الان باعث ننگ بشریتن، نه فقط قوم یهود، باعث ننگ بشریتن. اینا ها دیگه ننگی از این بالاتر نیست. ما این همه در تاریخ گفتیم یزید و یزیدیان باعث ننگ بشریت بودن، امروز این قوم خدا رحمت کنه شهید بزرگوارمون شهید آیت الله مطهری فرمودد برین یزید زمانتون رو بشناسید. اون یزید مرد. خب این یزیدهایی که یکی پس از دیگری آمدن و این همه خباثت کردن، همین شارونی که سقط شد این یهودی نبود؟ خب اینها چه خباثت هایی کردن و ما میبینیم که این کربلایی که درست شده نتیجهش دقیقا به نفع حماسه. یعنی حماس وجهش رو پرداخت کرده و آزادی بسیار ارزشمندی رو انقریب به دستش میرسه. بابا این حدیث بسیار حدیث معتبری است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با ظلم هیچ حکومتی پایدار نمونده. آخه ظلمی توی عالم بالاتر از این که این همه طفل بیگناه، این زنها رو، مسجد رو، کلیسا رو، بیمارستان رو، هر چیزی رو شما حساب میکنید، اینا رعایت نکردن. و بالاترین ظلمی رو که در تاریخ بشر اتفاق افتاده به دست همین خبیث ها. حالا میگیم صهیونیست، صهیونیست، صهیونیست از کجاست؟ حالا ما در قرآنمون واقعا داریم که اشد الناس نسبت به ما یهود. من الان دارم توی صدا و سیما دارم صحبت میکنم و میدونم که ممکنه بعضی از یهودی‌هایی که توی کشور ما هستن یه آقا ما یهودی هستیم. کجایید شما؟ کو داد فریاد شما که آقا آبرو و حیثیتی برای قوم یهود نذاشتن اینها به عنوان صهیونیست؟ خب بیاید به میدان، بیاید نشون بدید. الان بچه مسلمان های ما، شیعیان ما توی غزه، ما یک نفر شیعه نداریم. امروز یمن، سوریه، لبنان، عراق، ایران، همه اینهایی که دارن کمک میکنن، چه اونهایی که الان رفتن موکب زدن غذا درست میکنن برای این آواره ها، چه اونهایی که حالا به هر گونه کمک میکنن، شیعیان شهید میدن و دفاع میکنن. چون اینا مسلمانن، ما قبول داریم که مردمی که توی غزه هستن مسلمانن، گوینده لا اله الا الله، و ما وظیفه داریم از اونا دفاع کنیم. کو این یهودی های دنیا که نمیرن یقه آمریکا رو بگیرن، یقه اروپا رو بگیرن، میگن آقا ما یهودی هستیم، اینا دارن آبروی ما رو توی دنیا میبرن.
بسیار خیلی متشکرم. چند ثانیه راجع به خود شهید نصرالله هم، چون میدونم شما از قدیم با ایشون معانست و مجالست داشتید، حتی با شهید سید عباس موسوی چند ثانیه ای امکانش هستش که صحبت بفرمایید راجع به شخصیت؟
خب ما الحمدلله خدا نعمت‌های بسیار بسیار ارزشمندی رو به ما عطا کرده که ما باید قدر این نعمت‌ها رو بفهمیم. اولین نعمتی رو که خدا به ما مردم ایران عطا کرد و باید قدرش رو بدونیم نعمت ولایت فقیه بود. این مرد بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه حق به گردن همه انسان‌های روی کره زمین دارن، خصوصا همه ما مدیون اون شخصیت برجسته.
بسیار وقتمون تمامه اگر آره.
و بعد از مقام معظم رهبری و حضرت امام، سومین شخصیتی که تمام مسلمان‌های روی زمین بلکه تمام انسان‌های آزاده روی زمین مدیونن به شخصیت سید حسن نصرالله.
خیلی ممنونم سردار حسنی، سپاسگزارم از حضور شما. بسیاری از یهودیان چه در داخل کشور ما چه در اروپا و چه در آمریکا مواضع خودشون علیه مواضع رژیم سکنسی و جنازونها ابراز کردن و در خبرها هم منتشر شده که اینجا باید حتما تذکر رو مطرح میکردم. ممنونم که گفتگو ویژه خبری امشب رو نگاه کردیم. شب شما بخیر.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. طوفان از زاویه تا قاس، از قصه تا تهران، ما ایستاده ایم با خشت خشت جان، با وعده ساده ما مردم میدان، توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم. طوفان از زاهی
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگ‌های چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سالهای 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت های مسلحانه گروه های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش های اسلامی در غزه در این بره زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارت‌های سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شده که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
دلدن صلب مردان الاقصا هم لا يبصرون احشامل دي اوهنين گنبر يا غم دا شدتي لن باشنا باران الاقصا الموت 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 لإسرائيل الموت 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 لإسرائيل فلاخن داشتلالی تبدیل اولوبلار موشک خشمه ورب اوت خرمن سهیونیه وردان الانسا هماسه خلقه دیب خلقه هماسه لنده یر بهوه قطبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا نه قوادر نه توفاندر چه غافل جیره دیب خسمی نه قوادر نه توفاندر چه غافل جیره دیب خسمی به غافل جیردن مبتوت و دب خسمان الاقصا الله
الموت الموت في إسرائيل الموت 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 في إسرائيل الموت في إسرائيل
بستی لنج حس آبرو ادمت بجا خاطر تجبد نخشه بی شرمی ویران الاقصا گلوب دستور خودش خوش لغن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تو جن عدوی امان باش لار ممنوع سلاحی لن غلا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشورگی بارش سندل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیم لندر ایدی سخلی و من ده ایلس لیلن نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت 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 في إسرائيل الموت 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 في إسرائيل الموت في
الا ای آدنی مسلم گویندون ساکت ایلشم مبادا بی تفاوت ایلش یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت الموت الموت
في إسرائيل حمایت پرچمی امریکا دا اللرده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا و اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دو جلک اوسون لعازین صف میدان الاقصا بلغ لر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا جزا الدرس ناسون لر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا شجاع جرسدون خصمه به قول انتم الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت الموت